چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام. برنامه سیاسی چشمانداز است و من مجری این برنامه فرهاد میلاد. اخیراً سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس مستقر در آمریکا یک گزارش را به نشر رساند که میزان آزادی ها در 193 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. خانه آزادی کشورها را به سه قسمت جدا میکند: کشورهای آزاد، قسمن آزاد و ناآزاد. کشورهای آزاد آن کشورهای محسوب می شوند که برای سبقت سیاسی میدان وسیع فراهم آورده به آزادی انسانها و مطبوعات ارج می گذارند. به این کشورها از جمله آمریکا و اروپا و کشورهای نزد بالتیک شامل شدند. کشورهای قسمن آزاد آن کشورهایند که برای سبقت سیاسی میدان آزاد فراهم آوردند، اما گرفتار فساد و رشوه، ضعف ولایت قانون، مقاومت قومی و دینی و یکحزبی هستند. به این کشورها من جمله ترکیه و افغانستان و قرغیزستان و گرجستان شامل شدند. و کشورهای ناآزاد آن کشورهای محسوب می شوند که در آنها آزادی های سیاسی، انسانی و مطبوعات به طور وسیع و منظم نقض می شوند. خانه آزادی یا فریدم هاوس روسیه و چین و ایران، کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به جمله این کشورها وارد کرده است. کریستوفر والکا، مدیر مطالعات خانه آزادی یا فریدم هاوس، میگوید تمایل در کشورهای سابق شوروی نه به سوی بهبودی بلکه کاهش بوده است.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit. That is to say,
منصفانه است گفته شود که در قلمرو شوروی سابق آزادی خیلی کمیاب است. بغیر از کشورهای بالتیک، از 12 دولت باقی مانده اکثریت، یعنی 7 کشور ناآزادند. 4 کشور قسمان آزاد و 1 کشوری آزاد اوکراین است. این ششک روی زمین برای آزادی یک منطقه سخت می باشد.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
روسیه در گزارش خانه آزادی یا فریدم هاوس نه فقط یک کشور ناآزاد بلکه قدرت نیز ارزیابی می شود که در آسیای مرکزی و کشورهای هممرزش از جمله در بلاروس از نظامهای خودکامه و زورگوی پشتیبانی می کند. و اما در داخل روسیه نیز مخالفین دولت و مطبوعات آزاد نه همیشه روزی خوش داشتند و مانعها از سوی کرمل به فعالیت آنها نیز کم نبوده است. آیا به این بهاگذاری خانه آزادی یا فریدم هاوس کارشناسان روسیه چی نظر دارند و تا کدام آن را واقعی می حسابند؟ این سوال را همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر با آنها به میان گذاشت.
یکی از مؤلفان گزارش تازه خانه آزادی و یا فریدم هاوس، کریس اولکر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت روسیه در سال 2007 چون در یک سال پیش در فهرست کشورهای ناآزاد باقی ماند.
I think what we found is them on their own, which is something we very much welcome.
نماینده فریدم هاوس تاکید کرد روسیه به غرض رسیدن به هدفهای سیاسی از توانایی اقتصادی خود سوء استفاده میکند. روسیه به خاطر رسیدن به آرمانهای امپراتوری با مقامات خودکامه ازبکستان سازش کرده است. در گزارش آمده است روسیه قصد دارد تحویل گاز از ازبکستان را به دست بگیرد، همزمان به نظام خودکامه اسلام کریموف کمک بکند، اعتراض مردم را فرو نشاند و از انتقاد غرب جلوگیری نماید. این نکته گزارش سازمان خانه آزادی را کارشناس اقتصادی آسیای مرکزی در مسکو حاکم شای محبت تصدیق میکند. کارشناس میگوید ازبکستان هنوز از زمان شوروی برای مسکو خزینه طلایی بود و هم اکنون بهره‌گیری از این سرزمین را مهم میداند.
از سبب آنکه امریکا نسبت ازبکستان بعد حادثه های اندیجان خیلی سختگیری کرد، ازبکستان بدون روسیه نمیتوانست برای خود اتحادچی بهتری پیدا کند و ما شاهد هم هستیم که در طی چند سال اخیر روسیه با ازبکستان رابطه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را خیلی نزدیک میسازد و این هم به منافع ازبکستان است و هم به منافع روسیه. و شاید که به نزدیکی در حقیقت انتقال گاز ازبکستان نیست با برنامه پیش گرفته روسیه شروع شود.
فریدم هاوس انتخابات به دوم دولتی در روسیه را گویاترین نشانه محدودسازی آزادی در روسیه ارزیابی کرده است. بنا به گزارش انتخابات پارلمانی در روسیه در شرایط غیر منصفانه برگزار شد. حزب ها و نامزدهای غیر حزبی مخالف با سیاست رئیس جمهور با کارزار انتخاباتی دومی دولتی راه نیافتند. خلاصه خانه آزادی این است که روسیه از این به بعد کشور دموکراتی حساب نمی شود، با این دلیل که طی سالهای اخیر وضع حقوق بشر در این کشور به مراتب کاهش یافت، دولت از جامعه متمدن حذر میکند. محدود سازی شرکت حزب ها در انتخابات پارلمانی، مشکل سازی دریافت پروانه برای رسانه های گروهی گویاترین گواهی کنار روی مقامات روسیه از راه آزادی است. روسیه نمونه بی بحث نظام های خودکامه آسیای مرکزی و کشور گریزان از دموکرات اروپایی است، گفته شده است در گزارش سازمان بین المللی خانه آزادی. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
نظری کارشناسان روس به بهاگذاری خانه آزادی یا فریدم هاوس به وضع آزادی های روسیه. اکنون از همکارم نصیب جان امانی میشنویم که ارزیابی های خانه آزادی در مورد آزادی های سیاسی، اقتصادی و مطبوعات در قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان را با کارشناسان در الماتا به میان گذاشته است.
طبق گزارش سازمان بین المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی، اغلب کشورهای آسیای مرکزی به فهرست ممالک ناآزاد شامل گردند و در این فهرست چون بعضی کشورهای آفریقایی به جایهای اخیر افتادند. در این رابطه ایوانیتا دبیچینا، سروری این سازمان بین المللی در قزاقستان میگوید:
با оценкам Freedom House на свободу в мире в 2007 году по Центральной Азии, Киргизстан является частично свободной страной, а все остальные страны всё ещё остаются в зоне несвободы.
خانم دبیچینا ابراز داشت که بر پایه‌ی پژوهش آنان از کشورهای آسیای مرکزی تنها قرغیزستان به جمله کشورهای نسبتاً آزاد شامل گردید و دیگر کشورهای منطقه همانا در قطار ممالک ناآزاد باقی ماندند. رئیس سازمان فریدم هاوس در قزاقستان افزود که در قزاقستان و تاجیکستان آزادی‌های سیاسی و شهروندی مردم این کشورها کمی از ازبکستان و ترکمنستان که چون سالهای قبل به وضع ناگوار افتادند تفاوت دارد. در ازبکستان و ترکمنستان یگان نشانی اصلاح وضع در این مورد به مشاهده نمی‌رسد و هم سازماندهی انتخابات و هم فعالیت رسانه‌های خبری و سازمان‌های بین‌المللی و سایر آزادی ها کاملا تغییر نیافتند و نگران کننده باقی ماندند. با تاکید خانم دبیچینا، وضع آزادی های سیاسی در قزاقستان نیز بد شده است، زیرا در این کشور انتخابات پارلمانی که یکی از معیارهای کلیدی معین کننده آزادی کشور محسوب می‌گردد، از جانب سازمان های بین المللی غیر دموکراتی و ناآزاد ارزیابی گردید. بر علاوه سال گذشته قانون قبول شد که طبق آن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف تا آخری عمر در انتخابات ریاست جمهور شرکت کرده میتواند. نینیل فوکینا، سروری کمیته هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان، با چنین خلاصه فریدم هاوس در مورد کشورهای آسیای مرکزی کاملا موافق است و به گفته او ارزیابی آنها نیز با گزارش فریدم هاوس مطابقت میکند. با اندیشه خانم فوکینا، ما از همین دو رویداد، یعنی انتخابات و حقوق شرکت یک عمری رئیس جمهور در انتخابات رئیس جمهوری، قزاقستان را به قطار کشورهای ناآزاد انداخت. سروری کمیته هلسینکی آید به حقوق بشر در قزاقستان از آن اظهار تأسف میکند که این قانون شهروندان کشور را در حال نابرابر میگذارد و امتیاز است به شخص نخستین رئیس جمهور. همصحبت ما محض همین عوض نشوندگی ریاست جمهوری در قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را یکی از عاملهای کلیدی ناآزادی این کشورها دانست و به گفته او تا آن زمانی که این سروران در سر قدرت هستند به دیگر گونه امید بستن مشکل است. با تاکید وی، اگر سروران طبق قانونهایشان عمل نمایند و با هر بهانه به قانون اساسی کشور تغییرات و علاوه ها شامل کرده مهلت ریاست خیش را تمدید نکنند، آنان در دو مهلت جای خیش را به شخصی دیگر می دهند. سروری کمیته هلسینک آید به حقوق بشر در قزاقستان می گوید که در چنین حالت مسئولیت سروران بیشتر می گردد و آنان عاقبت هر تصمیم و رفتار خیش را می اندیشند تا مثل بعضی رئیسان جمهوری کشورهای احترام کننده قانون بعد ریاست خیش کاخ ریاست جمهوری را به زندان عوض نکنند. رازلانه توکینه، سروری سازمان غیر دولتی روزنامه‌نگاران در خطر نیست، خلاصه فریدم هاوس را درست شمارده تاکید میکند که یکی از علتهای به چنین وضع ناگوار افتادن این کشورها مطابقت نکردنی گفته و کرده حاکمیت این کشورهاست. روزنامه‌نگار شناختی قزاق میگوید که در مثال کشورهای آسیای مرکزی واضح به نظر میرسد که آنان هر اندازه از پرینسیپ‌های دموکراتی و جانبداری از معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا حرف زدند، همان اندازه وضع آزادی مطبوعات در منطقه به ویژه در قزاقستان بد میگردد. خانم تاوکینا افزود که در این کشورها فعالیت رسانه‌های خبری غالباً تنظیم شونده، همچنین عدم شفافیت و بی‌اطلاعی مردم به کل آزادی‌های انسان تاثیر منفی می‌رساند. روزانه توکن اظهار کرد که در این رابطه واس که در قرقیزستان تفاوت میکند و در اینجا فعالیت رسانه‌های خبری، سازمان‌های غیر دولتی، احزاب سیاسی نظر به دیگر کشورها به اندازه بهتر است، ولی متاسفانه وقت‌های اخیر در اینجا نیز تمایلی بدشوی واس به مشاهده میرسد. نو آزادی کشورهای منطقه چی پیامدهای به بار آورده میتواند؟
میروای پرکتیک показывает, что наиболее развитые экономические государства, наиболее развитые в смысле демократии и свободы.
به تأکید خانم فاکینا تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که از نگاه اقتصادی رشد کردند، آنان از نگاه دموکراتی و آزادی نیز کشوری پیشرفته‌اند. این دو مفهوم به هم سخت ارتباط دارند و در تجربه جهانی کشوری ناآزاد نیست که به رشد اقتصادی دست یافته باشد. سرور کمیته هلسینکی که آید به حقوق بشر در قزاقستان بران است، باید حاکمیت برای رشد جامعه چون آب و هوا ضرور بودن آزادی‌های سیاسی و شهروندی را درک نماید. ولی به گفته روزنامه‌نگار فراری ازبک علیشر جمعایف، با نیروی مردم بهکردن وضع آزادی در کشور آنان غیر امکان گردیده است. علیشر تاکید میکند که این کار از دست یک خودی مردم ازبک نمیاد و مخالفتی در خارج بوده ازبک باید در این رابطه به غرب و سایر کشورهای دموکراتی مراجعت نمایند و با تاثیر آنان وضع را بهتر سازند. همه همصحبتان ما معتقدند که کشورهای منطقه در حالتی به اندازه دست یافتنشان به آزادی‌های سیاسی و شهروندی به رشد اقتصادی و بهبودی وضع نائل خواهند گردید. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله چشم‌انداز رادیو آزادی.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
آمدیم به تاجیکستان. خانه آزادی یا فریدم هاوس وضع آزادی ها را در تاجیکستان رو به کاهش ارزیابی میکند، اما این بهاگذاری سازمان را مقامات رسمی و احزاب مخالف دولت یکسان قبول نکردند. دولت نظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، به رادیو آزادی چنین گفت:
مسئله آزادی مطبوعات در جمهوری تاجیکستان سال 2007 خوب بود. من با اندیشه اونهایی که میگویند نسبتاً آزادی مطبوعات در تاجیکستان پست شده است یا سطح اون پست شده است راضی شده نمیتوانم. اکثرا طرفداران این ادعا اون را مثال میارن که گویا امسال سال گذشته، یعنی سال 2007، در تاجیکستان در کدکس جنایتی اوید به اینترنت بعضی اضافه ها وارد گردید. همچنین مسئله اونه که 3 نفر خبرنگاران از روزنامه آوازه با محکمه کشیده شدگی بودند و من گمان میکنم که این سخنها وضع واقعی یا اینکه حالت واقعی مطبوعات را در تاجیکستان انعکاس کرده نمیتونم، به خاطر اینکه اینها یک چیزهای جزئی هستند. به طور عمومی مطبوعات بسیار آزادی خوب دارد، تا آن درجه که مثلا جمعیت ما به انتهای است، تا آن درجه که امکانیت ها داده میشود آزادی خوب است.
و موسی اسدزاده، رئیس سازمان حزب خلق دموکراتی در شهر دوشنبه، میگوید کاملا به ارزیابی خانه آزادی راضی نیست.
به این خاطر که در سال 2007 اون نقشه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته بود اصلا اجرای خود را یافتند. لیکن مسئله‌ای بودند که از جمهوری ما وابستگی نداشتن و متقابلا به دیگر ساحه‌ها مربوط بودند و عملی شده نتوانست. از اون جمله خب ما نتونستیم استقلالیت انرژتیکی رو به دست بیاریم و دیگر مسائلی هستن که اجراییشش از تاجیکستان ما وابستگی نداشت. لیکن در مسئله حقوق انسان، حقوق آزادی که به مردم تاجیکستان داده شده است، من بالکل میگویم که حقوق آزادی که در تاجیکستان است در مقیاس آسیای مرکزی عموما وجود ندارد.
در همین حال شاکرجان حکیموف، معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، میگوید ارزیابی خانه آزادی یا فریدم هاوس را درست میشمارد.
پیش از همه فعالیت آزاد حزبوی سیاسی، فعالیت آزاد اقتصادی، وضع فضای اطلاعاتی، آزادی تنقید ایواز شدن راهبری سیاسی باری اوی طلبات قانونگذاری رو با در نظر داشتی تناسوی خی بین المللی رو در نظر دارند. واقعا از این نقطه نظر در تاجیکستان رقابت واقعی میان نهادهای مختلف جامعه شهروندی و خصوصا حزب‌های سیاسی نیست. از سال 1992 این جانب رهبریت سیاسی عوض نشده است، محلگرایی بیشتر شده است و در نتیجه امروز در تاجیکستان مشکلات اساسی در آن است که اراده سیاسی نیست و اینچنین نمایندگان نسل نو سیاستمداران به سیاست برای وارد شدن امکانیت ندارند. ما پارلمان داریم ولی پارلمانتاریزم نداریم، زیرا که در نهاد پارلمان با دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب کمونیست یک اصلاحات جدی در دولتداری و حیات جمعیتی تاجیکستان وارد نمودن غیر امکان است.
و نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی مستقل رسانه های تاجیکستان میگوید ارزیابی خانه آزادی بازگویی از وضع واقعی مطبوعاتی تاجیکستان میکند.
بهای فریدوم هاوس با وضع آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار عامه در تاجیکستان اساسی واقعی دارد. این چیز را ما پیشتر هم پیشگویی کرده بودیم که وقتی از جانب پارلمان کشور تغییرات اله ها به کدکس جنایتی عمومی تاجیکستان وارد کرده شد، از روز آغاز این اقدام ها ما آگاه کرده بودیم که این به نفع جمهوری تاجیکستان نیست، زیرا ایمیج جمهوری تاجیکستان در جامعه جهانی پس میگردد. همچنین آغاز کردن قضیه جنایی نسبت به روزنامه‌نگار مرکزی تحقیقات جنایی تاجیکستان و امثال این مثال ها باعث آن گردد که در نیمه دوم سال 2007 وضع آزادی بیان و آزادی وسایل اخبار عامه در تاجیکستان اندکی متشنج گردد.
طوری میبینیم شنوندگان ارجمند واکنش های مقامات و احزاب سیاسی تاجیکستان به ارزیابی های خانه آزادی یا فریدم هاوس مختلف است و حالا نظری رهگذران کوچه های دوشنبه را در تهیه همکارمان اسلم مومنزاد بشنویم که تا کجا از آزادی های خود قناعتمند هستند.
در مقایسه سنجیده میشه، مثلا آزادی ما ممکن با در مقایسه با فرانسه، با امریکا ممکن اینقدر موافقت نکنم. نیکی ما باور دارم که در آسیای مرکزی البته کمبودیا بسیار نگه ما گفته میدونم که ما تنخیل کردن نیستم ترکمنستان و ازبکستان دیگه جوره، نیکی نسبت به ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان فرق میکنه از جهت آزادی بیان هم بگیم، آزادی وجدان هم بگیم.
همش نقص تاجیکستان آزادی پرایلنه. کی میخواد هیچ کس هیچ کس مجبور نکرد است. دا کی میخواد میرد، کی نمیخواد نمیرود.
آزادی هست در تاجیکستان یعنی؟
کنیشنه هست آزادی، صد فایز.
صد فایز آزادی وجود دارد. ما حقوق شناسیم، شکر خدا در کدام دلی که نباشیم. اما آزادی و حقوقی که همون شهروندان هست حمایت کردیم در اساس قانون وای کردیم. اما اصلا بینه که آزادی دیگان دوره نبود از همه آزادی اگر دینه بینه تمام مشتق شده کدوم خواهد میره نماز خونسته کدوم باید دوره مثلا کار ندارد با کدوم جهت دیگه شده جهت آزادی نه زن و مرد اگر کلی زن و بیده در تمام سی چیل فویز اگر بینه نمیزو ما خوشناسی جهت خوشناسی قلی چیل فویز از زکت ها کسی زنکای نازی کار کسده در سیستم سودی هم همی خیلی هست، در سیستم پارلمنت هم همی خیلی هست، در یکان سال خیلی نبود که شماره زنها زیاد باشه.
نظری رهگذران کوچه های دوشنبه به آزادی هایشان بود. و حالا شنوندگان ارجمند صحبت همکاری ما خیرامان بقازاده را میشنویم با بروس پنیر، کارشناس در امور آسیای مرکزی. نخست از او سوال میشود که به وضع آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیان در آسیای مرکزی و تاجیکستان که در گزارش خانه آزادی منفی ارزیابی میشوند چی نظر دارد؟
نتیجه آن غیر منتظره نیست. واقعا هم وضع در منطقه آسیای مرکزی بدتر می شود و پیش از همه با آزادی مطبوعات مربوط است. حالا در این قلمرو چند نشریه مستقل مانده است و خلاص و اکثر آنها در قرقیزستان به چاپ می رسند. در ترکمنستان هم شرایط کار برای خبرنگاران مساعد نیست. در ازبکستان عیناً چنین احوال را دیدن ممکن است. در قزاقستان وضعیت بدتر می شود چون که پارلمان این کشور می خواهد قانون نوی محدود کننده کاری رسانه های اینترنتی را قبول کند. وضعیت سیاسی در منطقه بدتر نشده باشد هم، اما مثل پیشینه پر از مشکل است. به فکر من انتخابات های بده که در این کشورها گذشت وضع سیاسی آنها را باز هم پیچیده تر کرد. در ترکمنستان فوریه سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری دایر شد و همه می دانستند که نتیجه های آن چی خواهد شد. در ازبکستان ماهی دکبر همین گونه شد. انتخابات پارلمانی قرغیزستان را سازمان امنیت و همکاری اروپا قدمی به قفا ارزیابی کرد. از این رو من درک میکنم که با چه سبب گزارش سالانه خانه آزادی اینقدر منفی بوده است.
راجع به تاجیکستان شما چی گفته میتوانید؟
در تاجیکستان مشکلاتی مثلا رسانه های خبری چندین سال است وجود دارد. کمبودی مبلغ برای آنها یک مسئله جدی است. ببینید حکومت باز چی کرد؟ هرچند این تصمیمی سال گذشته نیو و پیشتر است، به همه نمایندگی های دیپلماتیک کشور امر داد که بدون اجازه مقامات با خبرنگاران ملاقات نکنند. این گونه محدودیت ها همیشه به جریان های حقوق انسان در کشور تاثیر منفی می رساند. شرایط فعالیت احزاب سیاسی هم در تاجیکستان مساعد نیست. مشکل اسکندروف یکی از نمونه های این است. حزب ها هم از کمبودی مبلغ اذیت می کشند. سال از سال مشکل دیگر برجسته تر نمودار می شود که آنهایی که به خانواده امام علی رحمان ارتباط ندارند و یا از ناحیه دنقره نیستند برای انجام کار در تاجیکستان امکانیت خیلی کم دارند. و مکنون مسلم است که اگر خواهید در تاجیکستان با موفقیت دست یابید، کس باید به آقای رحمان نزدیک باشد و یا عضو خانواده و یا از ناحیه وی باشد.
به نظر شما آیا این همه مشکلات چی پیامدها داشته میتواند؟
در تاجیکستان وضعیت سال تا سال بدتر می شود. به ویژه وقتی یک گروهی خرد ثروتمندتر می شوند و اقتصاد هم خوب کار نمی کند. در چنین شرایط بعضی ها می گویند که نظر به بی پول بودن بهتر از پول را با راه غیر قانونی به دست آورند. از این رو مشکل فساد موجود است. خلاصه بسیار چیز از اقتصادیات وابسته است و متاسفانه در ترکستان حالا دوره مشکل پیش آمده است.
پس راه حل در کجا است؟
در قدم اول باید فعالیت رسانه های خبری آزاد شود. وقتی مطبوعات به مشکلات جامعه می پردازد، برای حکومت چون یک نیروی مشورتچی خدمت می کند. اگر رسانه ها آزاد باشند، امکان کم شدن میزان فساد در ساختارهای دولتی هم افزایش می یابد. فسادی کمتر معنای آن را دارد که برای منافع ملی مبلغ بیشتر مصرف می شود و وضع اقتصادی بهبود می یابد. در شرایط کنونی به خصوص برای احزاب سیاسی آزادی بیشتر دادن لازم است. تا انتخابات نوبتی پارلمانی کشور که باید سال 2010 جریان گیرد، بهتر بود اگر احزاب سیاسی امکانیت بیشتری فعالیت را می داشتند، در میان مردم بهتر شناسایی می شدند و بعد مردم هم فکر می کنند که در پارلمان و حکومت منفیت های آنها خوب معرفی شده است و کار باید از حالا شروع شود. حزب های سیاسی باید امکانی پیشرفت و فعالیت آشکارا را داشته باشند و عقاید خود را به جامعه رسانیده توانند.
بروس، البته اونچی که شما میگوید همه خوب است، اما در صورتی که این همه آزادی ها به منفیت بعضی گروه هایی که خودتون گفتید نیست، چرا آنها باید در تلاش تامین آزادی های بیشتر به رسانه ها و حزب های سیاسی باشند؟ چی باید کرد در این گونه شرایطی که بیشتر بن‌بست را میماند و راهی برون رفت ندارد؟
بله، این مشکلی بزرگ است. آن کشورها و سازمانهایی که به تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند باید که از جریانهای تقسیمات پول بسیار با دقت نظارت کنند و خودی همین چیز خیلی کمک زیاد میکند. در این صورت به نفرانی نزدیک امام علی رحمان دشوار میشود که دست به این پولها زنند. این گونه خانواده های فساد زده در سراسر جهان خیلی زیاد هستند، چون که آنها تنها به نزدیکان خود اعتماد میکنند. مشکلی دیگر این است که در ساختارهای دولتی آدمان غیر حرفه‌ای خیلی زیاد هستند. باید طلبات مشخص گذاشته شود که تنها متخصصان ساحه می توانند در وظیفه های مسئول کار کنند. سرمایه گذاران خارجی گفته می توانند که بله، ما مبلغی داریم که آن را به شما داده می توانیم، اما می خواهیم ببینیم که هر یک تینی داده ما به کدام مقصد ها صرف می شود.
و سوال آخر بروس، شما می توانید کدام کشورها را نام برید که در شرایط همسانی تاجیکستان بودند اما توانستند این مشکلات خود را موفقیت آمیز پشت سر کرده شرایط کشور خود را بهتر کنند؟
نه، کنشنه، یست نیکتوری
ولی چند چنین کشوری که هست در سمت بهبودی وضع اقتصادیش گام بردارد، مثل تیمور شرقی. سرمایه گذاران خارجی از نزدیک تحولات این کشور را نظارت می کنند، اما در اصل این یک جریان خیلی دشوار است، چون که بعضی چیزها از تاریخ کشور وابسته می باشد. به نظر من در تاجیکستان در نوبت اول آبروی حکومت را در چشم مردم دوباره احیا کردن لازم است. هرچند من می فهمم که وقتی یک خانواده سر قدرت قرار دارد، این کار را انجام دادن دشوار می شود.
صحبت خبرنگار آزادی خرامان بقازاده بود با بروس پنیر، کارشناس در امور آسیا مرکزی، راجع به نتیجه های گزارش سازمان بین المللی خانه آزادی یا فریدم هاوس. شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، ما از کشورهای از نگاه خانه آزادی ناآزاد تا این دم صحبت داشتیم، اما حالا درباره افغانستان، کشور ناامن‌ترین آسیای مرکزی، بشنویم که در گزارش خانه آزادی در برابر قرغیزستان و ترکیه کشور قسمان آزاد عنوان می شود. این را در افغانستان چگونه قبول کردند؟ خبرنگار افغانستان آزاد فهیمه حسا این گونه گزارش می دهد.
در واکنش به انتشار گزارش تازه از سوی یک مؤسسه حقوق بشری به نام خانه آزادی که افغانستان را در کنار کشورهای با داشتن آزادی‌های کمتر سیاسی قرار داده است، وزارت خارجه این کشور گفته است که دولت برای گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی با تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که با وجود مشکلات، روند دموکراسی و گسترش آن در افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته است.
البته طوری که حکومت افغانستان میخواه همه چیز طبق آرزومندی های ما نیست، ولی رئیس جمهوری افغانستان و همچنان آنچه با ما در وزارت امور خارجه مربوط است، وزیر امور خارجه، به آزادی بیان برای حاکمیت قانون متحد هستند و در این راستا تلاش میکنند.
در افغانستان پس از سقوط اداره طالبان، احزاب سیاسی فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. همین اکنون نزدیک به 100 حزب سیاسی فعالیت‌های منظمی را در افغانستان انجام می‌دهند و در شورای ملی این کشور نیز نمایندگانی دارند. اما احمد ضیا رفعت که رهبری ائتلاف 10 حزب کوچک سیاسی را در افغانستان به عهده دارد، می‌گوید که جامعه جهانی آنطور که انتظار می‌رفت زمینه فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان مساعد نساخته است.
دولت روی خوش به دموکراسی نشان نمیده و این برخواسته است از فرهنگ ضعیف سیاسی حاکم در افغانستان در درازنای زمان. توقع هم نمیرفت که به یک بارگی حکومت افغانستان که خودش هم از همین افغانها ساخته شده به دموکراسی روی خوش نشان بده. اما جامعه جهانی میتانست که از طریق فشار وارد کردن بر حکومت وادار کند که به جریان‌های سیاسی اعتنا بکند.
دولت افغانستان بر مبنای قانون اساسی این کشور فعالیت احزاب سیاسی را آزاد اعلام کرده و صدور مجوز را به آنان پس از گذشتاندن مراحل ضروری از طریق وزارت عدلیه اجرا می کند. در افغانستان به خاطر فعالیت‌های گسترده و روابطی که برخی از احزاب و گروه‌ها با کشورها و سازمان‌های خارجی داشتند، در میان مردم محبوبیت زیادی ندارند. دولت افغانستان نیز با انتقاد از روابط خارجی برخی از احزاب که آن را خلاف منافع ملی می‌دانند، خواسته است تا احزاب به صورت درست و به شکل مردمی فعالیت کنند.
نظر مقامات و احزاب مخالف حکومت افغانستان به گزارش خانه آزادی بود. در گزارش فهیمه حسا، خبرنگار آزادی در کابل، با آن وجود که ارزیابی خانه آزادی برای مردم کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع منفی و تشویش انگیز است، برای کل مردم جهان این گزارش درک از بهبودی کلی می‌دهد. طبق گزارش، اگر در سال 1997، یعنی 10 سال پیش، تعداد کشورهای آزاد به 81 می رسید، حالا آن به 90 رسیده است. تعداد کشورهای قسمان آزاد از 57 به 60 افزوده و شماره کشورهای ناآزاد از 53 به 43 کم شده است. شنوندگان محترم، با امید افزایش آزادی های شما و اهل بشر، اینجا به برنامه نوبتی مجله چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی نقطه می گذاریم. و من فرهاد میلاد، مجری این برنامه، با آرزوی روزگار خوش و آبادی خاندان هر یک شما را به پناه خداوندی یکتا می سپارم. خدا نگهدار شما.
آزادی کجای تنهای